حمایت میکنیم، شاید اون نهاد اصلی صادر کننده مجوزش مثلا وزارت جهاد باشه، اما چون روی کرده توسعه کسب و کار هست، این اتفاق میفته. و همچنین در بحث تعداد اشتغال هم ما چیزی حدودا 25% رشد در بحث تعداد نفرات توسعه خوشه کسب و کار داشتیم و تونسته در واقع این رویکرد کلان رو هم به ما بده که ما اگر این بحث رو با توجه به اینکه در تمام این بخش‌ها رشد داشتیم، حالا با درصدهای مختلف بتونیم ادامه بدیم، میتونیم کمک شایانی به بحث‌های توسعه در کشور بکنیم. یه نکته قابل توجهی میخوام عرض کنم خدمت شما که بحث تدوین سند توسعه خوشه کسب و کار در کشور هستش. تلاش می‌کنیم با کمک ارگان‌های مربوطه و سازمان‌های مربوطه بتونیم این سند رو تدوین بکنیم، نهایی بکنیم و به عنوان این سند بالادستی در کشور در راستای توسعه SME‌ها در کشور مورد استفاده قرارش بده.
بله، که خیلی هم مهمه، چقدر کمک میکنه هم به رشد اقتصادی هم به رشد اشتغال. و همین که وقتی به صورت خوشه‌ای صنعتی تخصصی فعالیت میکنن، کیفیت کالاشون هم متفاوت خواهد بود. آقای مهندس، این رو من خیلی دیدم. مثلا ما خوشه فرش رو توی تبریز داشتیم، توی زنجان داشتیم، مثلا خوشه چاقوی زنجان رو همین چند روز پیش دربارش صحبت کردیم. خوشه‌های این شکلی واقعا اون کیفیت کالایی که انقدر مد نظرمون هست رو هم شاهدش هستیم.
دقت ویژه‌ای
روش انجام
می‌دیم. قطعاً همینطوری. من یه مثالی بزنم که حالا میتونن شنوندگان محترم اینو رصد بکنن. ما خوشه پوشاک کرد‌آباد همدان. یه روستایی در واقع در استان همدان که در یک بازه زمانی به خاطر نبودن در واقع اشتغال و نبودن کسب و کار در این روستا خالی از سکنه شده بود. به حداقل ممکن رسیده بود. حمایت از این پتانسیلی که در منطقه وجود داشت باعث شده که الان شما از روستاهای همجوار مهاجر میبینید که بین روستای کرد‌آباد در واقع مهاجرت کردن و دارن این پوشاک رو با یه برند مشخصی هم عرضه میکنن و حتی صادر هم میکنن. در مثلا استان خدمت شما عرض بکنم دیگه هم ما داریم، حالا از صنایع مختلف پوشاک رو مثال زدم، مثلا ما دمپایی رو در استان قم داریم، لوازم خانگی رو در تبریز داریم، ما خوشه فرش رو در 17 استانمون در واقع خوشه‌های همگن هستن. فرش دستباف رو در کشور داریم که اشتغال قابل توجه استحضار دارید ایجاد میکنه. خوشه لوازم خانگی رو که عرض کردم خدمت، خوشه مبلمان رو در واقع ما داریم در تعدادی از استانمون، خوشه خرما که جزء پتانسیل های کشور تلقی می و خیلی از بحث‌های دیگه، خوشه چای، زیتون، شالیکوبی و امثال هم که در واقع به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکانه که شاید حالا یکی از دوستان سوال می‌کرد، میگفتش که خب وزارت صنعت چرا مثلا رفته شالیکوبی، چرا رفته دنبال نمیدونم چای. گفتیم که ما رویکردمون در واقع رویکرد توسعه خوشه کسب و کاره، یعنی ما اصلا رویکردمون رویکرد خیلی جزیره‌ای نیست. ما به دنبال این هستیم که بتونیم در کسب و کارهای کوچک و متوسط که در واقع خودمون رو به عنوان متولیش میدونیم، حمایت‌های لازم رو داشته باشیم که بتونیم اینها رو برسونیم به مرحله تولیدات صنعتی و بعد از تولیدات صنعتی اینها رو برسونیم به مرحله در واقع توسعه بازار صادراتی که بتونیم به نوعی در واقع در ارزآوری در کشور کمک بکنیم و تولید ناخالص ملی رو در واقع افزایش بدیم.
بسیار خیلی ممنونم از حضور شما آقای مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. از شما شنوندگان عزیز هم می‌پرسیم موفق‌ترین بخش در صنایع کوچک یا شهرک‌های صنعتی به نظر شما چه بخشی بوده؟ نظر آقای مهندس لاهوتی بیشتر روی بخش خوشه‌های صنعتی بود که حالا شاهد مثال‌هایی هم آوردن. شما هم به ما بگید به سامانه پیامکی 30036-37. شنوندگان عزیز، همچنان خانه تا کارخانه تقدیم شما میشه. روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه این برنامه رو بشنوید. با هدف رشد صنایع کوچک و متوسط این برنامه رو شما گوش میکنید. می‌دونید ویژگی‌های صنایع رقابت پذیر در بازارهای جهانی چیه؟ هر کشوری بر این اساس دست به تولید می‌زنه که بتونه وارد بازارهای جهانی بشه و برای کشورهای دیگه تولید بکنه، و هر کشوری که چون این هدفی نداشته باشه با مشکلات زیادی مواجه میشه و نمیتونه از پس حل بحران‌های اقتصادی بر بیاد. یادمون باشه منظور از قابل رقابت بودن فقط کیفیت بالا نیست، بلکه کالای تولیدی به لحاظ قیمتی هم باید مقرون به صرفه باشه و تولید و عرضه اون در کنار محصولات سایر کشور سوداوری داشته باشه. مثلا زعفران ایرانی این ویژگی رو برای تسخیر بازار جهانی داره، منتها باید برنامه ریزی دقیق تری روی تولید و عرضه اون و بسته‌بندی اون انجام بشه. خیلی متشکرم که همچنان دارید برنامه ما رو گوش میکنید. بخش بعدی صنعتگران تقدیم به شما.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران سراغ یکی از استان‌های نیمه صنعتی کشور می‌ریم. استان زنجان یکی از استانهای نیمه صنعتی کشوره. از این رو واحدهای صنعتی این استان برای توسعه احتیاج به خدمات ارائه شده از سوی ارگانهای متولی و حمایتی دارند. ارائه خدمات چون کلینیک صنعت، بحث عارضه یابی واحدهای صنعتی، مشاوره، ایجاد کارگروههای متعدد، تسهیلگری در امر صادرات و طرح صنعتیار که از سوی بسیج مهندسین صنعت ارائه می شود باعث توسعه صنعتی واحدهای صنعتی این استان شده است. اما این خدمات به چه واحدهای صنعتی ارائه می شود؟ این سوالی بود که از آقای مهندس مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان پرسیدم.
بسیج مهندسین صنعت فی الواقع خودشون از وقت می‌دونن که به همه واحدهای صنعتی مراجعه می‌کنن، خدمت رسانی رو انجام میده. یعنی اولویت بندی به اون شکل نیست. ولی از اونجایی که زنجان بالاخره قطب یک صنعت روی هست، ما تمرکز خاصی روی بحث روی داشتیم. ابتدا روی صنعت روی گذاشتیم و در کنار اون صنایعی که دچار رکود شدید شدن، یعنی سطح سرمایه گذاری بالا بوده و ارزش سرمایه گذاری بالا بوده، ما سعی کردیم از اونجا شروع بکنیم. ولی فی الواقع به همه واحدهای صنعتی که به ما مراجعه میکنن، ما محدودیتی در ارائه خدمات قائل نشدیم. ولی اولویت بندی به این شکل هست که سعی میکنیم اون صنایعی که قابلیت احیا دارن، یعنی قابلیت احیاشون بیشتر، سوداوری دارن، توجیه علمیشون و توجیه اقتصادیشون بالاست، اصلا به اونها بپردازیم. ولی همه واحدهای صنعتی میتونن حالا خدمات کلینیک و طرح صنعتیار بهره مند بشن.
استان زنجان بیشتر با معادن روی و سرب شناخته میشه. آقای مهندس خانی از دیگر صنایع استان زنجان به ما گفتند.
در حوزه صنعت این چیزی که حالا تولیدی باشه، صنایع نساجی بسیار فعالی هست. حالا در کارخانجات پارچه، منسوجات بافته و منسوجات نبافته. شما متصورید بزرگترین کارخونه تولید محصولات سلولوزی در کشور توی شهر ابهر که یکی از شهرهای زنجان هست مستقر هست. و یا حالا تو محصولات کشاورزی هم استان زنجان یکی از گودهای تولید زیتون محسوب میشه. و یا خوشوار که بحث کشمش، تیزاب و حالا مسائل دیگه هست توی شهرستان های ابهر، خرمدره و خدابنده مستقر هست. و توی حوزه صنعتی بیشتر هم استان زنجان با معدنش شناخته میشه، یعنی بیشتر در حوزه روی و سرب.
آقای مهندس خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان، از رشد چشمگیر صنایع در استان زنجان در دهه های اخیر گفتند.
مسلما اون چیزی که بعد از انقلاب در استان زنجان اتفاق افتاده به هیچ وجه قابل قیاس و یا مقایسه با اون چیزی که قبل از انقلاب بوده نیست. به سبب اینکه ما همه شهرک های صنعتی که در استان زنجان هستن و بعد از انقلاب ساخته شد، حتی یک شهرک صنعتی هم نبود. صنعت رو سازنجان در دو یا سه واحد صنعتی خلاصه میشد که مثلا شاید حالا توی صنایع غذایی و یک بخشی از صنایع برق و الکترونیک بودن. حالا قریب به بیش از شاید، حالا شاید این آمار زیاد دقیق نباشه، ولی بیش از 99% صنایع کوچک و متوسط مستقر در سازنجان بعد از انقلاب و حالا بعد از اتمام جنگ تحمیلی در واقع راه اندازی گردیدن. و اینکه حالا این مسیر درستی رو طی کرده یا نه، این بحث نیاز به یک مقدار کار کارشناسی بیشتر، نیاز به بررسی علمی بیشتری شاید داشته باشه. یک سری ایرادها در بحث صنعت طبیعتاً وجود داره که من حالا از ابتدا که وارد این عرصه شدم از نزدیک شاهد بودم. شاید یک تعداد مجوزهایی که صادر شده نیاز نبوده به این تعداد باشه. بخشی از زمینه‌ها با کثرت واحدهای صنعتی مواجه هستیم، مثلا در حوزه نورد تولید مثلا محصولات فلزی شاید به این تعداد و به این پراکندگی نیاز نبوده که واحدهای صنعتی باشن. ولی خب به لحاظ پیشرفت و به لحاظ اون چیزی که اتفاق افتاده، تلواقع به هیچ وجه قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست.
در پایان باید عرض کنم به گفته آقای مهندس مهدی خانی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان زنجان، استان زنجان بیشتر با معادن روی و سرب شناخته میشه، اما کنار این معادن صنایع نساجی، صنایع سلولوزی، صنایع کشاورزی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند که همه واحدهای صنعتی که در استان زنجان مشغول به فعالیت هستند بیشتر در این صنایع مشغولند و از خدمات و تسهیلات ارائه شده توسط بسیج مهندسین صنعت برخوردار میشن. هرچقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای مهندس مهدی خانی، مسئول محترم بسیج مهندسین صنعت استان زنجان رو شنیدیم. ایشون از خدمات ارائه شده به واحدهای صنعتی صحبت کردند و گفتند که استان زنجان قطب روی و سرب و اشاره به این موضوع داشتند که رشد چشمگیر صنایع در دهه‌های اخیر رو ما در استان زنجان شاهد بودیم. خب این نشان از خودباوری ملی داره. وقتی خودباوری ملی در هر جامعه‌ای باشه، عاملی است برای به کار افتادن مؤثر همه اجزای تشکیل دهنده و لازمه رشد و توسعه و دستیابی به پیشرفت‌های وسیع در ابعاد مختلف. ایمان، اعتقاد و عزم و امید به آینده و اعتقاد به داشته های ملی از پایه های خودباوریه و همین خودباوری ملی هم کمک میکنه به تولید با کیفیت ایرانی.
ایرانی آباد، ایرانی باشکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
کارگاه روشن و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگاه رو سر پا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلما به اینجا نمیرسید.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، می‌سازه آینده را دست
کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده. نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شمار خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف می کنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف می کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده می کنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پر کشان، ای در سایت اما آه ای لال زار من. ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای، از هستی نشانه ای.
همچنان برنامه خانه تا کارخانه را از رادیو اقتصاد تقدیمتون میکنیم. شنوندگان ارجمند، میهمان عزیزمون آقای مهندس طهمول سلاحوتی، مدیر محترم توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هستند. ما در بخش اول آشنا شدیم با جناب آقای مهندس پور حسینی که در اصفهان، استان اصفهان مشغول به کار بودن. ساخت مخازن تحت فشار نیتروژن و آرگون کارشون بود. 15 سال تجربه کار داشتن. تجربهشون رو با ما در میون گذاشتن. صحبتشون بیشتر در خصوص کنترل نرخ ارز بود که ارزش قیمت واقعی ارز میگفتن تنها راه حمایت از تولید کنندگان واحدهای صنعتیه، که در این باره هم آقای مهندس لاهوتی اشاره بهش داشتن. رفتیم به سراغ این که ببینیم موفق ترین بخش در صنایع کوچک و متوسط در کشور ما چه بوده در یکی دو سال اخیر، که آقای مهندس اشاره داشتن به توسعه خوشه های صنعتی و مثال هایی رو هم از شهرستان ها و استان های مختلف در خصوص خوشه ها برامون عنوان کردن. از خوشه خرما و زیتون و خوشه های همگن فرش گفتن و خوشه های کسب و کار در کشور، و اشاره داشتن به اینکه تدوین سند توسعه خوشه کسب و کار در کشور هم قرار است صورت بگیره، که خودش اتفاق خیلی خوبی هست. توی یکی دو سال اخیر ما رشد داشتیم در توسعه خوشه ها با توجه به آماری هم که آقای مهندس لاهوتی اشاره کردن. الان بریم سراغ زیر ساخت ها با توجه به اینکه آقای مهندس خیلی ها میگن که خب دیگه ما باید از زیر ساخت ها فاصله بگیریم بریم سراغ توسعه های دیگه، ولی یه جاهایی ما هنوز تکمیل نشده زیر ساختام. خب خیلی جاها آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، اینا زیر ساختای اولیه هست. یه جاهایی که حالا تازه ساز هستن، شهرک های صنعتی، داره مراحل اداریش و قانونیش هم طی میشه، داره این کارا صورت میگیره. یه مشکل اساسی که من گاهی تو پیامک ها میبینم این احداث تصفیه‌خانه فاضلاب هست. ممنون میشم یه توضیحی هم درباره موضوع بدید. ما ان شاء الله سال 98 آیا باز هم از این دست مشکلات داریم نداریم؟
عرضم به حضورتون که استحضار دارید بالاخره یکی از اهداف ایجاد شرکا و نوایی صنعتی این بوده که ما بتونیم یه تمرکزی در استقرار واحدهای صنعتی و متقاضیان سرمایه گذاری داشته باشیم، که به نوعی بتونیم اثرات و عوارضی که ممکنه بر محیط زیست ما ایجاد بشه رو مدیریت بکنیم. یعنی آلودگی در واقع آبهای سطحی و یا آبهای زیرزمینی ما با ایجاد تصفیه خانه‌های فاضلاب که به صورت متمرکز در یک شهرک ایجاد میشه، هم هزینه تموم شده ایجاد تصفیه خانه رو میتونه در واحدها که اگه قرار باشه به تک تک واحدها در واقع احداث بشه کم میکنه، و همین که میتونه به نوعی در واقع مدیریت بکنه خروجی تمام واحدهای سنتی رو از یک مقطع و قابل کنترل خواهد بود به راحتی و میتواند کمک شایانی به مباحث زیست محیطی بکنه. من اعتقادم بر اینه که اتفاق خوبی افتاده، یعنی استحضار دارید بالاخره یکی از پرحجم ترین پروژه های زیرساختی که نیاز به منابع مالی داره بحث احداث تصفیه خانه های فاضلابه. معمولا هم زمانی قابلیت ایجاد رو پیدا میکنن و میتوانن توجیه اقتصادی فنی داشته باشن برای ایجاد که واحدها شهرکای ما حداقل بتوانن روزی 100 متر مکعب فاضلاب تولید بکنن و تعداد واحدهای بهره بردار یعنی به اون حدی باشه که 100 متر مکعب در روز فاضلاب تولید بکنه، و این در حالیه که ما خب باید بتوانیم ورودی های با استاندارد مشخص هم به این تصفیه خانه فاضلاب داشته باشیم که در همون شرایط هستش که خروجی قطعا درستی هم میتونیم ازش بگیریم. یکی از اهداف و رویکردهای اصلی در بحث ایجاد زیرساخت ها همین تصفیه خانه فاضلاب هستش که به نوعی بتوانیم مدیریت بکنیم بحث خروجی رو و آلودگی محیط زیست رو به حداقل برسونیم. اما نکته قابل توجه تو بحث راهبری این تصفیه خانه هاست، استحضار دارید ایجادش یک بحث که سرمایه اولیه میخواد، اما راهبریش خب تداوم داره و باید با دقت نظر و به شکل کاملا فنی مورد راهبری قرار بگیره، و این رویکرد حمایتی سازمان صنایع کوچک هست که بخش زیادی از هزینه‌های تموم شده رو اینجا برای واحدها به حداقل میرسونه. یه نکته دیگه ای هم که اعتقاد دارم که در واقع در راستای همین بحث‌های حفاظت محیط زیست و ایمنی که معمولا در هم آمیخته هستند اتفاق افتاده در شرکا و نوایی صنعتی که قابل تقدیر هست، تقریبا طی همین حدود 3-4 سال اخیر در واقع این اتفاق افتاده، بحث ارتقای سطح ایمنی حوزه آتش نشانی در بحث شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستش. خب بسیاری از شهرک‌های ما مجهز شدن به بحث خدمات ایمنی و آتش نشانی که این خودش در زمان بحران و در زمانی که در واقع مشکلات برای حوزه فعالیت‌های فیزیکی واحدها که یکیش میتونه آتش‌سوزی باشه اتفاق میفته، ورود میکنن افرادی هستن که به صورت تخصصی دوره میبینن، آموزش میبینن، تجهیزات دارن و میتونن بیان کمک بکنن تا زمانی که اون تیم اصلی خدمات ایمنی و آتش نشانی وارد شهرک بشه.
بله.
این خودش میزان خسارت واحدها رو به حداقل میرسونه و باعث میشه که این سرعت عمل تا حد زیادی در واقع تقلیل بده خسارت احتمالی رو که واحد میتونه داشته باشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم که به این نکته هم اشاره کردید. ما تو زمینه‌های دیگه زیرساختی مشکلی نداریم در شهرک‌های صنعتی و ناحیه صنعتی؟
چرا خدمت شما عرض کنم، ببینید ما طی چند فاز معمولا میایم زیرساخت‌ها رو ایجاد می‌کنیم. یکی از سیاست‌های دولت برای واگذاری این هستش که بخشی از این منابع رو خوب از منابع عمومی دولت برای ایجاد زیرساخت تحت عنوان بودجه عمرانی و یا ملی اختصاص میدن، اما بخش که مقدارش خیلی ناچیزه.
بله.
بخش عمدش از محل واگذاری عرصه به متقاضیان سرمایه گذاری، یعنی وقتی واحدها میان عرصه را قرارداد میبندند با شرکت های استانی ما و منابع مالی رو میدن به صورت اقساط، از همین منابع مالی زیرساخت ها تکمیل میشه. به خاطر همین معمولا طی چند فاز تکمیل زیرساخت ها رو ما داریم. بعضا ما شاهد این هستیم که خب نیازمند تکمیل مثلا حوزه برق، آب، گاز در شهرکی هستیم که خب واحد صنعتی اومده درش مستقر شده. قانون اومده یه پیش بینی انجام داده در ماده 81 که گفته که باید بودجه لازم از سمت دولت پیش بینی بشه تا دستگاه‌های خدمات رسان تا درب شهرک و نواحی صنعتی بتونن خدمات زیربنایی رو ارائه بکنن. متاسفانه خب اون منابع لازم در پیش بینی بودجه‌های دولتی اتفاق نیفتاده و تحقق پیدا نکرده، در نتیجه الزاماً ما مجبور هستیم از منابع داخلی حتی برای بعضن بخش‌هایی از خارج شهرک هزینه بکنیم، مثلا خط انتقال آبی رو از جایی بیاریم تا دم درب شهرک یا خط انتقال برقی رو بیاریم تا دم درب شهرک. این خود سرعت عمل رو کاهش میده. اگر در واقع بتونند، ما خیلی خوب پیگیر هستیم که این اتفاق بیفته، خب محدودیت منابع وجود داره و این امکان فراهم نیست. بخشای بیرونی شهرک معمولا تو برآوردهای ما برای واگذاری حقوق انتفاع پیش بینی نمیشه و اگر بخواد هزینه بشه قطعا سرعت در داخل شهرک تغییر پیدا میکنه که اون هم در واقع بر اساس میزان بودجه پیش بینی شده سالیانه و منابعی که ما میتونیم تامین بکنیم در برنامه‌های سالیانه ما وجود داره که بتونیم تکمیل بکنیم و توی چند فاز قطعا یک شهرک تمام زیرساخت‌ها تکمیل میشه و به بهره برداری 100% میرسه.
بله، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. ممنون از حضورتون جناب آقای مهندس طهمورث لاهوتی اشکوری، مدیر محترم توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا بزن نگهدارتون.
متشکرم. شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، خیلی متشکرم که در پایان سال 1397 برنامه خانه تا کارخانه رو شنیدید. آخرین برنامه ما در این سال بود. امیدوارم تونسته باشیم به اهدافمون که رشد صنایع کوچک و متوسط بود به برخیش دست پیدا کرده باشیم و مشکلات شما در حوزه صنعت رو اینجا مرور کرده باشیم. همه تلاش بنده و همکارانم همین بوده، به اتفاق همکاران ارجمندم، سرکار خانم لیلا یگانه تهیه کننده، خانم لیلا علاقمند گزارشگر، ثمره رضایی آیتم ساز، لیلی روزبهانی هماهنگی، سرکار خانم میر سلیمانی صدا بردار و بنده زهرا تقیم‌الله. با همه شما خداحافظی میکنیم و سال بسیار بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. الهی که سال 98 برای صنعت ما بهترین سال باشه، به ویژه برای شما صنعتگران عزیزمون. خدا نگهدارتون. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
سوت ممتد میکشه قطار سرسبز بهار، تموم میشه خواب زمین، خوب میشه حال روزگار. بهار میاد تا دوباره ایوون و آب پاشی کنه، رو شاخه های یخ زده جنگل و نقاشی کنه، جنگل و نقاشی کنه. بهار بهار شبیه یک قطاره، قطاری که بار بنفشه داره، سر میرسه پشت سر زمستون، سوت میکشه آهای آهای بهاره. خستمون عشق پروازه بشه، گرد زمستون میمونه رو سر برگ و باغمون، بهار و باور نکنیم قصه میاد سراغمون، بهار و باور بکنیم که زندگی تازه بشه، زخم دلای خستمون عشق پروازه بشه. بهار بهار شبیه یک قطاره، قطاری که بار بنفشه داره، سر میرسه پشت سر زمستون، سوت میکشه آهای آهای بهاره. بهار بهار شبیه یک قطاره، قطاری که بار بنفشه داره، سر میرسه پشت سر زمستون، سوت میکشه آهای آهای بهاره.